Johnny Javon شنوی. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از کمبود 9000 ماما در کشور خبر داد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد چندین محموله وارفارین در بازار داروی کشور توزیع شده است. در بیانیه ماماهای عضو هیئت مدیره نظام پزشکی های سراسر کشور، 6 چالش مهم مامایی در راستای دستیابی به اهداف قانون جوانی جمعیت و خانواده مطرح شد. معاون آموزشی وزیر بهداشت از افزایش حداقل 12% ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری پزشکی برای امسال خبر داد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت بیش از 12000 داوطلب در آزمون دستیاری پزشکی شرکت کردند که سهم شرکت کنندگان خانم و آقا در این آزمون به ترتیب 52.48% بود. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت بخشی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی نتوانستند اتصال لازم را به لحاظ زیرساخت سامانه‌ای فراهم کنند. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلستان سعدی را همه می خوانند، از پیر و جوان. بیش از 8 قرن است که می‌خوانند. به آواز هم می‌خوانند. در آن سوی مرزها هم می‌خوانند. در زمان خودش هم ملاحان چین می‌خواندند. پدران و پدر بزرگ‌ها هم فارسی را در مکتب‌خانه‌ها با سعدی آموختند. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در توصیف هنر شاعری سعدی می‌نویسد: سعدی مهندس و معمار بزرگ نثر فارسی، استاد و سرمشق تقلید ناپذیر غزل عاشقانه در شعر دری و ممتازترین سراینده شعر تحقیقی و تعلیمی عرفانی در تمام اعصار شعر فارسی است. آخرین مظهر کمال در سراسر ادبیات ایران است. سادگی و روشنی بیان او نه فقط گلستانش را سرمشق بلاغت فارسی کرده است، بلکه رسالات او را در باب عشق و عقل و مجالس پنجگانه هم در اوج لطف و زیبایی نثر ساده عهد کلاسیک فارسی قرار داده است. و اما حکایت امروز از باب دوم گلستان در اخلاق درویشان با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی را از بزرگان به محفلی اندر همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می کردند. سر برآورد و گفت: من آنم که من دانم، شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است و از خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش. طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق تحسین کنند و او خجل از پای زشت خیش.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستانی.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام درود به شما همراهان خوب برنامه گلستانه. شنیدیم حکایتی رو از سعدی در گلستان. سعدی توی این حکایت گفته توی مجلسی از یکی از بزرگان و عارفان ستایش و مدح کردن. البته تو این کار زیاده روی کردن. کار که به زیاده روی در ستایشگری رسید، این شخص دهن باز کرد و گفت: من خودم از وضعیت خودم آگاه ترم، از خطاهای خودم خجالت می کشم، من آنم که من دانم. این عبارت مسجع و کوتاه و پرمعنیه، یعنی شخصیت و سرشت خودم رو خودم می دونم. در نهج البلاغه حکمتی از امیر مؤمنان علیه السلام هست که هماهنگ با این معناست. وقتی عده‌ای ستایش کردن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، فرمود: اللهم انک اعلم بی من نفسی و انا اعلم بنفسی منهم. خدایا تو من رو بهتر از خودم میشناسی و من هم از خودم آگاه‌تر از این مردم هستم، من آنم که من دانم. در پایان حکایت یک قطعه شعر دو بیتی هست که از آغاز تا پایان اون به همین حکایت برمیگرده: شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است. منظورش اینه که ظاهر من تو چشم مردم خوشنماست، ولی از ناپاکی باطن خودم من خجالت میکشم، درست مثل طاووسی که مردم او رو از نقش و نگار پرش و دم تحسین میکنند، ولی این طاووس از زشتی پای خودش همیشه شرمساره. خب طاووس هم میدونین مرغیست که به واسطه زیبایی و پر و دم معروفه و در فرهنگ اکثر قبائل به عنوان زیباترین پرنده و مظهر جمال به شمار میره. طاووس علی‌رغم سر و بدن زیبا پاهای زشتی داره. اما چه درس اخلاقی در این حکایت سعدی به اون اشاره داره، در لحظات دیگه با شما همراه خواهم بود. سعدی در این حکایت نحوه برخورد مدح و ستایش دیگران رو مطرح کرده، اون چه که در علم اخلاق خیلی اهمیت داره که واقعا ما با مدح و ستایش دیگران چطور برخورد بکنیم. امام محمد باقر علیه السلام در باب اوصاف مؤمنان یک جمله ای داره، فرمود: و این مدهت فلا تفرح، اگر تو رو ستایش کردن شاد نشو. بله، انسان به صورت طبیعی میل داره که خوشنام باشه بین مردم، تحسین کنن او رو، و از اینکه کسی او رو سرزنش بکنه ناراحت میشن. اما نباید به دنبال مدح مردم بود یا از مدح اونها خوشحال شد، به خصوص این که میدونیم در باطن ما چه میگذره، چه خطاهای پنهانی داریم. به قول سعدی: شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است، و از خبس باطنم سر خجلت فتاد پیش. پیامبر اسلام صلوات الله علیه در یه توصیه‌ای به حضرت علی علیه السلام فرمود: اگر فردی تو حضور تو رو مورد ستایش قرار داد، اینجور بگو: خدایا من رو بهتر از آنچه که اونها میپندارن قرار بده. خب سوال اصلی اینه، در برابر ستایش کنندگان چه باید کرد؟ اساساً دو گروه ما رو ستایش میکنن. گروه اول افرادی هستند که از صمیم دل محبت خودشون رو در قالب ستایش ابراز میکنن. با این گروه البته باید با خوشرویی برخورد کرد، ازشون تشکر کرد، ولی به مدح اونا نباید توجه کرد و به خاطر باید آورد کاستی‌ها و خطاها و گناهان خودمون رو، که به همین دلیل شایسته این همه تعریف نیستیم. همونطور که سعدی گفته: من آنم که من دانم. اما گروه دوم متملقان چاپلوسی هستند که از ستایش ما لذت میبرند و بعد منفعت میبرند، یعنی به دنبال منافع خودشون هستند. در مقابل این افراد باید با تندی برخورد کرد، و یا اینکه واکنش بسیار سردی در برابر ستایش متملقان داشت تا دیگه تکرار نکنند. مولای متقیان علی علیه السلام بعد از اون که افرادی در مقابلش حضرتش رو به ستایش پرداختن و ستایش او رو کردن، فرمود اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون و اغفر لنا ما لا یعلمون. خدایا تو مرا بهتر از خودم هم میشناسی، خدایا مرا از آن چه مردم میپندارند نیکوتر قرار بده و اون چرا که نمیدونند بیاموز. همیشه روزگار پایدار باشید. خدا نگهدار.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستانه
تقدیم شما خوبان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده.
مثل رؤیای تو شب ستاره ها رو دست بزن، فکر فردا رو بکن ابر کبود و پس بزن، مثل پرواز صدا رو لب لحظه ها بشین، آخرین ستاره باش صبحش و خورشید و ببین، سر حرف و با بکن با گل ناز اطلسی، رنگ آفتاب و بپرس وقتی که از راه میرسی، سر حرف و با بکن با گل ناز اطلسی، رنگ آفتاب و بپرس وقتی که از راه میرسی. زوغم پا بگیره شب به سراغمون بیا، واسه یاس رازقی توی حیات جایی بذار، اگه هم زبون میخواد کنار اون خونه بکار، دست بکش به باغچه ها به بوک بارون بباره، شب و خواب کن تو خونه فردا بیاد باز دوباره، واسه یه پرنده ها فکر یه سرپناه بکن، برای موندن بعد خزون و سر به راه بکن، واسه ناز گل سرخ فکر یه پروانه بکن، تا هنوز دیر نشده بهار و جاودانه کن، تا هنوز دیر نشده بهار و جاودانه. رویای تو شب ستاره ها رو دست بزن، فکر فردا رو بکن ابر کبود و پس بزن، مثل پرواز صدا تو لب لحظه ها بشین، آخرین ستاره باش صبحش خورشید و ببین، سر حرف و با بکن با گل ناز اطلسی، رنگ آفتاب و بپرس وقتی که از راه میرسی. بریزی سر حرف و باب کن با گل نازت هستی رنگ آفتاب و بپرس وقتی که از راه میرسی
رادیو خلیج فارس با شماست شما با رادیو خلیج فارس باشید رادیو خلیج فارس
آهنگ تندرستی به نام خداوند بی همتایی که همیشه حواسش به ما بندگان هست. سلام، صبحتون بخیر. دیگر از مجموعه برنامه‌های آهنگ تندرستی از بندر عباس رادیو خلیج فارس در خدمت شما شنوندگان بزرگوار هستیم. مجموعه برنامه‌هایی که با موضوعات بهداشتی و پزشکی هم ساعت تقدیم می‌شود. خب دوستان عزیز، امروز میخوایم مطالبی درباره مراقبت‌های مادر پس از زایمان تقدیمتون بکنیم و برای اینکه از صحبت‌های کارشناس برنامه‌مون هم بهره ببریم، دعوت کردیم از خانم مریم گلنام، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد آموزش سلامت، که ایشون هم لطف کردن به برنامه تشریف آوردن. شما بزرگواران میتونید تا حدود ساعت 9:50 دقیقه ما را همراهی کنید. خب من گفتگو میکنم با کارشناس برنامه‌مون خانم گلنام. سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با عرض سلام حضور شما و شنوندگان عزیز. مریم گلنام هستم، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد آموزش سلامت، در خدمت شما بزرگواران هستم.
بله، خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و تشریف آوردید خانم گلنام. موضوع مراقبت های پس از زایمان از مادر و از نوزاد خیلی مهم هست، ولی خب یه وقتایی مادران حالا بنا به دلایل خاص فردی و حالا اجتماعی ممکنه که حواسشون خیلی به خودشون نباشه و این باعث میشه که متضرر بشن، هم خودشون، هم نوزادشون و هم در نهایت جامعه‌مون. شما برامون بفرمید که این موضوع چه اهمیتی داره و به طور کلی مقدمه در این باره بفرمایید. سوالاتی رو آماده کردم از حضور شما میپرسم.
همونجور که همه در واقع در جریان هستید، رکن اساسی یک جامعه رو همیشه یک مادر و در واقع به دنبال اون نوزادش در واقع تشکیل میده. به همین دلیل همه ما در واقع دور هم دیگه جمع شدیم که بتونیم یک در واقع یک خدمات خوبی رو به مادر و نوزاد ارائه بدیم و تنها کاری که و بهترین کاری که در واقع دست ما برمیاد این هستش که مادران رو از دوران بارداری در واقع آموزش‌های لازم رو بهشون بدیم و اهمیت این موضوع رو براشون پررنگ کنیم، که اینجوری نیست که فقط شما در دوران بارداری تحت مراقبت قرار بگیرید و باید حتما پس از زایمان هم یک سری مراقبت‌های خاصی هست که هم برای خودتون و هم برای در واقع نوزادتون باید انجام بشه که تکمیل کننده اون مراقبت‌های دوران بارداری باشه.
بله.
اگر ما این حساسیت رو در مادر از دوران بارداری در واقع ایجاد کنیم درش، در مسلما اونها هم دنبال این برنامه ها هستن و حتما به این برنامه هایی که ما ارائه میدیم بهشون ادامه اون رو حتما در واقع.
خب این اطلاعاتی که شما فرمودید خانم گلنام به چه شکلی در اختیار مادر باردار قرار میگیره؟
در دوران بارداری مراقبت هایی که انجام میشه، چه در مراکز جامعه سلامتمون، چه در مطب های مامایی، چه در مطب های متخصص زنان، حتما یک زمانی ما باید برای آموزش با بیمار و ارتباط برقرار کردن با بیمار باید انجام بدیم. این که ما بخوایم به شکل روتینوار فقط اون کارهایی رو که خودمون مد نظرمون هست برای بیمار انجام بدیم بدون اینکه ارتباط باش برقرار کنیم و علت این مراقبت ها رو در واقع برای بیمار بیان کنیم، خب مسلماً میگم اگر ما فقط یه مشکل بزرگ و اساسی که داریم اینه که متاسفانه گاهی اوقات بعضی از کارها به شکل عادت برای ما در میاد و ما اینو عادتی که مثلا حالا بله یک خانم اومده من مراقبت بارداریشو دارم انجام میدم فقط در حد اینکه ضربان قلب بچه رو گوش میدم، فشار خون مادر رو میگیرم، وزنشو میگیرم، همه اینا رو ما باید دونه بدونه برای مادر توضیح بدیم، اهمیت این کارا رو براشون توضیح بدیم و اینکه میگم این حساسیت حتما باید در مادر ایجاد بشه که بعد از زایمان هم حتما در واقع واسه مراقبت‌هاش مراجعه کنه.
متشکرم از شما.
آهنگ تندرستی، راز شاد زیستن، ترانه آرامش، آسمان آبی زندگی با رعایت نکات بهداشتی.
خب روز شما بخیر همراهان بزرگوار، خیلی ممنونیم که برنامه آهنگ تندرستی رو همراهی میکنید. خانم گلنام، این مراقبت های مهمه بعد از زایمان مادر از کی شروع میشه؟
اولی مراقبت در واقع همون پس از زایمان ایجاد میشه که تو خود بیمارستان هست، موقعی در موقع ترخیص بیمار، در واقع مادری که زایمان میکنه موقعی که داره مرخص میشه مجددا پرونده به طور کامل بررسی میشه و بر اساس اون در واقع شکایتی که مادر موقع مراجعه در واقع داشته و بستری شده، حالا بعضیا میان فقط با درد زایمان و زایمان میکنن و تموم میشه، بعضیا میان با پارگی کیسه آب بعد زایمان میکنن تموم میشه، بعضیا میان حالا به دلایل مامایی به دلیل مشکلاتی که ایجاد میشه برایشون اومدن با درد زایمان ولی سزارین میشن و بعضیا میان به دلیل اینکه قبلا سزارین بودن الان سزارین میشن و برمیگردن در واقع منزل. همه اینها یک سری در واقع توصیه ها و یک سری آموزش ها و یک سری مراقبت ها داره که در واقع در موقع ترخیص اول انجام میشه. پس موقع ترخیص اولین کاری که میکنیم پرونده بیمار رو به درستی شناسایی میکنیم و یک سری توضیحات رو بر اساس
مراقبت های خاصش رو
بهشون میگیم. یه معاینه بالینی حتما انجام میدیم برای مادر که کنترل علائم حیاتیش هستش، در واقع لمس رحم هست، چک میزان خونریزی هست، بررسی مادر از نظر دفع، چه دفع ادرار، چه دفع در واقع اجابت مزاج هست. بنابراین اینا چیزهای بسیار بسیار مهمی هستن، کما اینکه فکر میکنم بعضی ها اشکال نداره حالا اگه یک مادر اگه زایمان کرد مثلا حالا اگر نتونست ادرار کنه بلا مانع، در صورتی که اینجوری نیست و ما باید حتما این حساسیت رو داشته باشیم که مادر تا زمانی که ادرار نکرده و سیستم گوارشش به حالت اولیه‌اش برنگشته اصلا اجازه ترخیص در واقع بهش داده نشه.
بله.
یه سری آزمایشات هست که باید حتما انجام بشه برای مادر قبل از ترخیص و اون آزمایش در واقع کمخونیه که ما باید بدونیم که حتما مادری که درسته یک سری مادرها هم میگن آزمایشات ما دوران بارداری انجام دادیم ولی حتما بعد از زایمان هم باید آزمایش کمخونی رو باید میزان هموگلوبین مادر بررسی بشه و آموزش هایی که داده میشه و مشاوره هایی که مادر داده میشه مخصوصا در خصوص تشویق مادر به شیردهی و آموزش های شیردهی، مراقبت از محل زخمش چه سزارین باشه چه در واقع زایمان طبیعی کرده باشه و یک چیزی که خیلی نگرانی در مادرها ایجاد میکنه و مخصوصا اطرافیان حالا بیشتر از مادرها هستن و تلقین بدی به مادر میکنن، همه اطرافیان و یا خود مادر گلایه از این دارن که شیر ندارن. مادرها باید اینو بدونن که اصلا روزای اول ما توقع نداریم شیر رو اصلا با چشم ببینیم، بچه از طریق همون تغذیه‌ای که میکنه در واقع اون شیر در اختیارش قرار میگیره، اونم به دلیل این حکمت خداست، به دلیل اون حجم معده بچه است که کوچیکه، در واقع با همون مکیدنش میزانی رو که طلب میکنه و مقدارش مناسبه در واقع معده‌اش هستش گیرش میاد. مادرها اینو لطفاً در نظر داشته باشن که از روز چهارم به بعد توقع داشته باشن که اون خروج شیر رو به اون معنا داشته باشن. هرچند که ممکنه بعضی از مادرها هم زودتر همین اتفاق بیفته براشون، ولی اونی که نگران نباشه، اونی که روز اول تا چهارم شیر نداره، مسلماً چهارم به بعد بهتر میشن. در مورد بهداشت فردی هم حتما صحبت میکنیم و اینکه در مورد مراقبت‌های نوزاد در خصوص مکمل‌های دارویی که به مادر داده میشه که مولتی ویتامین و آهن رو میگیم تا 3 ماه بعد از زایمان حتما استفاده کنن. و یک توصیه دیگه که داریم در مورد ایمن سازی مادر هاست. مادرهایی با گروه خونی منفی که زایمان میکنن و بچهشون بعد از زایمان گروه خونش چک میشه و مثبت هست، حتما باید آمپول روگام رو تزریق بشه بهشون بعد خارج
این
شن.
آمپول چیه؟
آمپول روگام آمپولی هستش که در واقع زده میشه برای مادرهایی که اختلال ارهاش دارن با نوزادشون برای جلوگیری از عواقب حاملگی بعدی هستش.
خب گلنار، بعد از زایمان به مادر توصیه میشه که یک سری ورزش ها هم انجام بده، حالا چه مادری که هنوز توی بیمارستان هست همون روز اول پس از زایمانش، چه اینکه وقتی تشریف میبره به منزل ادامه بده. از اهمیت این موضوع هم میخوایم مطالبی رو از زبان شما بشنویم. اجازه بدید یک بخشی رو که مربوط به تحرک و ورزش و نقش اون به طور کلی در سلامت عمومی بدن همه افراد بشنویم و به این موضوع هم میپردازیم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه آهنگ تندرستی. اکبر چمنی هستم، دکترای فیزیولوژی ورزشی. امروز میخواستم در خصوص فعالیت ورزشی برای زنان باردار با شما صحبت بکنم. آنچه که تحت عنوان نسخه ورزشی میشود بین عزیزان پیشنهاد کرد این هستش که حداقل 3 یا 4 جلسه در هفته رو باید به فعالیت ورزشی اختصاص بدن. معمولا تعداد جلسات فعالیت ورزشی میتونه روی وزن کودک هنگام تولد تاثیرگذار باشه. مادرانی که فعالیت ورزشیشون کمتر از 3 جلسه هستش یا بی تحرک هستن، معمولا هنگام تولد فرزندشون ممکن هست فرزندشون از وزن طبیعی برخوردار نباشه و با کاهش وزن روبرو بشه. شدت فعالیتی که به این عزیزان پیشنهاد میشه بر اساس BMIشون هست، یعنی شاخص توده بدنی رو محاسبه میکنن. اگر BMIشون کمتر از 25 کیلوگرم بر متر مربع بشه، میتونن با شدت متوسط فعالیت بکنن اینها. اگر که BMIشون بیشتر از 25 یا مساوی 25 بود، حتما باید با شدت سبک اینها فعالیت ورزشی رو تجربه بکنن. مدت زمانی که به فعالیت ورزشیشون اختصاص میدن معمولا از 15 دقیقه میتونن شروع بکنن و این زمان رو تا حد اکثر 30 دقیقه در روز ارتقا بدن. هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد. فقط هنگامی که فعالیت ورزشی رو شروع میکنن باید ابتدای فعالیت ورزشیشون ضربان رو آرام آرام ببرن بالا و در انتهای فعالیت ورزشیشون ضربان رو از همون جایی که در واقع شروع کردن برگردونن به همون سطح، مثلا از 74 شروع کردن در پایان هم به همون 74. چه نوع فعالیت هایی به اینها پیشنهاد میشه؟ آنچه که بی خطر هست معمولا پیاده روی سبک هست که به این عزیزان پیشنهاد میشود، یا ورزش های آبی بهترین پیشنهاد هایی هستن که به مادران باردار میشه. و این نکته هم باید توجه داشته باشن که توی 3 ماهه اول بارداریشون باید خیلی مراقب باشن که معمولا این 3 ماه خطرساز هست برای مادران، حق افزایش شدت فعالیت ورزشی رو توی این 3 ماهه ندارن. یک سری ملاحظات هستش که این ملاحظات رو باید حتما هنگام فعالیت ورزشی مادران باردار بهش توجه بکنن تا آسیبی متوجه خودشون یا جنینشون نشه. معمولا کسانی که تمایل دارن وارد فعالیت ورزشی بشن، اگر دچار چاقی شدید هستن، دچار دیابت بارداری هستن یا پرفشاری خون رو دارن، قبل از اینکه وارد فعالیت ورزشی بشن حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن. در صورتی که این علائم رو هنگام فعالیت ورزشی دیدن، من توصیه میکنم بلافاصله فعالیت ورزشیشون رو متوقف بکنن. اگر که خونریزی داشتن، اگر که تنگی نفس داشتن، سرگیجه، سردرد، درد در قفسه سینه‌شون، درد یا تورم ساق پاشون، اینها مواردی هستن که باید فعالیت ورزشیشون رو متوقف بکنن. معمولا پس از هفته 16 بارداریشون توجه داشته باشن که فعالیت‌های ورزشیشون در حالت خوابیده به شکم انجام ندن. از حبس کردن نفس توی سینه‌شون هنگام فعالیت ورزشی جدا باید خودداری بکنن. محیطی رو که برای فعالیت ورزشی انتخاب میکنن حتما محیط با دمای مناسبی باشه، توی محیط‌های گرم و مرطوب به هیچ وجه فعالیت ورزشی انجام ندن. لباسی رو که انتخاب میکنن شرایطی رو باید براشون فراهم بکنه که تهویه هوا اتفاق بیفته، بدنشون رو کمک بکنه. لباس‌های کتانی و لباس‌های پارچه‌ای بهترین پیشنهاد هستش که اینها باید زمان فعالیت ورزشی ازش استفاده بکنن. اگر که خواستند کار در واقع مقاومتی هم انجام بدن، هیچ منعی براشون وجود نداره، اما کارهای مقاومتی